ساله، 35 ساله دیگه این روش نمیشه بره یه پرچم میگیره دستش، یا اصلا در شأن خودش نمیبینه، میگه من بالاتر از اینم. میره چیکار میکنه؟ زنجیر میزنه تو صف و میسادن. یه دم که به عشق خوندن و نوحه و اینا میخونن، میرن اون وسط ما میسن بلنگو پشت بلنگو فلان، مردم کنار خیابون تماشاشون کنن. ببین داره هی مرتبه به مرتبه، حالا اینی که نوحه میخونه و فلان و اینا اون وسط واسده، اگه بهش بگی زنجیر بزن دیگه نمیزنه. هی رفته بالا، رسیده به کجا؟ رسیده به اینجایی که دیگه ما روزی که این هیئت رو شروع کردیم همه این قدیمی ها میدونن زنجیر زنی و اینا داشتیم، اینجا دسته را میداختیم زنجیر زنی. هی ما چند تا بزرگتر ها بودیم، میگفتیم خدا کی میشه این زنجیر منجور از دست اینا بگیریم؟ مجورت داشتیم، میگفتی زنجیر زنی رو میخوایم جمع کنیم، اصلا میگفتن شما کافرین، کاری ندارم. بالاخره یه روز یکی اومد به من گفتش که آقا رنجبر زنجیر رو نده همینجوری بی خودی به این بچه ها. گفتم چرا؟ گفت اینا میدوزن میبرن همه رو. گفتم ببرن زنجیر رو میدوزه میبره چیکار میکنه؟ سوارش نمیخواد بشه بره هوا، که میخواد بره خودشو بزنه، بذار بره هر جا خودشو میزنه بزنه، میخواد بره خودشو برای امام حسین بزنه، بذار بره توی هیئت دیگه خودشو بزنه. ما زنجیر تا داریم میدیم، اینقدر زنجیر دادیم بردن که زنجیرامون شد 10-15 تا، 10-15 تا زنجیرم. گفتیم دیگه میخوایم آویزون کنیم به دیوار برای قشنگی، تبل و دهلم مفتی دادیم به یکی رفت، به یه هیئتی رفت، چه میدونم این هر چی داشتیم دادیم به این و اون رفتن. اومدیم چیکار کردیم؟ یه مرتبه بالا رفته بودیم دیگه، یه مرتبه یک پله مثلا بالا رفته بودیم. ما گفتیم به جایی که راه بیفتیم تو خیابونا این همه خودمون رو اسیر کنیم، این همه زن و بچه رو دنبال خودمون ببریم، میشینیم اینجا یکی سخنرانی میکنه، 4 نفر راجع به امام حسین حتما اطلاعاتمون میره بالا. به این مرتبه دیگه اون شکلات هست، از اون شکلاته اومدیم رسیدیم به اینجا. اومدی رسیدی به اینجا دیگه میای چیکار میکنی؟ میمدیم میشستیم عزاداری میکردیم. حالا چیه مشکلی داشتیم؟ مشکلمون این بود که هیئت‌های دیگه میان اینجا وسط سخنرانی، ما باید اینو ولش کنیم، بلند شیم اینا پذیرایی کنیم، فلان کنیم، اینا رو رد کنیم. ساعت شد 11-12، سخنرانی هم تعطیل. کم کم دیگه اون بساط هم قطع شد، ناگفته نماند. من نه زنجیر زنی رو نه سینه زنی رو رد نمی‌کنم، حتی کسایی که کنار خیابون واسن هیئت ها رو تماشا کنن فیض عاشورایی خدا بهشون میده، حتی اونایی که تماشاچی هن اونا هم توفیق دارن. اما میخوام بهت بگم این دستگاه مرتبه داره، این دستگاه مراتب داره. ببینید امسال محرم تو کدوم مرتبه هستی، خودتو امتحان کن. من خودم رو امتحان کنم امسال ببینم تو چه مرتبه ای هستم، من به کجا رسیدم؟ هیچ، به هیچ، تنزل کردم. حالا بگذاریم، امام حسین انشالله دست هممون رو بگیره. رسیدیم به جایی که دیگه میشینیم فقط، هیچکی نیاد نره، مردم جمع بشن بخونیم، بعد سینه زنی بپریم بالا، بپریم پایین، های هوی فلان. یه روزی میرسه به یه جای آدم که دیگه اون بالا پایین پریدن رو هم میذاره کنار، اگه برسه ها، اگه معرفت رو بهش بدن دیگه اون بالا پایین پریدن رو هم میذاره کنار، فقط وامیسه یه روزه ای گوش میکنه و یه سینه نشسته ای هم اگه بشه میزنه و بعد اون سینه نشسته رو هم بعد از مدت ها ترک میکنه. فقط دیگه میگه دوست دارم برم یه جا روزه برام بخونم، فقط روزه. اینجا مرتبه عالیه، اینجا مرتبه عالیه. کسی است که وارد وادی امام حسین شده، اونی که تو این راه اومده باید به جایی برسه که چرا اینجا مرتبه عالیشه؟ برای این که امام حسین نفرمود انا قتیل الزنجیر زنی، انا قتیل السینه زنی، انا قتیل العلامت کشی خورشت قیمه نمیدونم، هیچ، انا قتیل العبرات، من کشته عشقم. پس آخرین مقام هیئت اومدن نشستن پای روزه و گریه کردنه، که خدا همه اونو به این مقام برسونه انشاءالله. تا همه اسباب بازیایی که تو این دم و دستگاه هست ما کنار بذاریم، اینجا مرتبه آخرش نیست، سه مرتبه دیگه بالاتر هست. پس شد اول برای شکلات خوردن اومدیم هیئت، بعد برای شربت خوردن، بچه بودیم دیگه دوست شربت نمیدن هیئت، بودو بریم خب، بعد برای برنج خوردن، بعد برای پرچم کشیدن، آقا پرچمو بده من ببرم، آقا تبلو بده من بزنم، بعد برای سینه زدن و بالا پایین پریدن، همین هیئت میبینی 2000 تا جوون لخ شدن، یکی میتونه اینا میزنن و 2 ساعت یا مرتبه بالاترش پای صحبت نشستنه و صحبت گوش کردن و روزه گوش کردن. دیگه همه اینا رو سالک سیر علال حسین تمام اینا رو میذاره کنار، میگه من دیگه نمیدونم، من فقط روزه میخوام. این مرتبه عالیه برای ما، برای ما مرتبه عالیه. از این بهترم هست؟ بله. از این بالاتر از روزه چیه؟ طرف نیازی نیست براش روزه بخونی، خودش چشمشو میبنده اشکاش میریزه. این مرتبه بالاتر از روزه سا. ببین ما کجاییم، حالا حسینیه ما کجاست؟ فعلا ما تو بپر بالا پایینی، فعلا اینجایی. مرتبه روزه که رد کردی، که ما معلوم نیست 40 سال دیگه اصلا بتونیم به مرحله روزه برسیم یا نه، مرحله روزه رو هم که رد کردیم، مرحله ای میرسیم که دیگه نیازی به روزه گوش کردن هم نیست. همینجوری طرف چون خیلی اومده تمام واقعه رو میدونه، هر وقت چشماشو میبنده اون واقعه براش مجسم میشه، اشکش جاری میشه. من چند شب پیش به بعضی از بچه هایی که حسینیه بودن برای تزیینات اومده بودن، به اونا گفتم. تو تاکسی نشستم، داشتیم میرفتیم، 3 نفر عقب من جلو، تاکسی چی هم حرکت، یه موقع دیدم تاکسی چیه زد زیر گریه. اون مرتبه رو فکر نکنید به آیت الله ها میدن، به دکترا میدن، به پروفسورا میدن، به دانشمندا، نه، تاکسی چی. کی بود توی هیئت جلوه تاکسی چیه؟ حاج محمود مفید تاکسی چی بود، به این مقام رسیده بود تاکسی چی بود. یا میدیم مثلا نشسته تو قهوه خونه داره نهار میخوره، دیزی میخوره، یا دیزی رو میذاره میذاش کنار، دیگه عشق امونش نمیداد، میدید مزاحم دیگران ممکنه بشه، پا میشد میرفت بیرون، میرفت تو کوچه ها را میرفت گریه میکرد. من تاکسی چی رو دیدم که شروع کرد گریه کردن، این مسافرهایی که عقب بودن تعجب کردن. من به مسافرها گفتم که خیلی رارم آورده بودا، گفتم میشه شما پیاده شید، من کرایه تا اینجاتونم به این آقا میدم. اینا گفتن اشکال نداره آقا، فکر کردن یه اتفاقی برای این افتاده، گفتن اشکال نداره، پیاده شدن. به تاکسی چیه گفتن یه ذره هم به ما بده، یه ذره هم به ما بده، تنها نخور. بعد این یه صحنه از عاشورا برای من گفت، من تا حالا تو هیچ مقتلی نخونده بود. گفت کجا؟ گفتم بالاخره ما نخوردیم نون گندم، ولی دیدیم دست مردم. خب این تاکسی چی به این مقام رسید، نیازی نیست روزه بخونی، خودش گریه میکنه. بالاتر از این هم هست؟ آره. بالاتر از این چیه؟ بالاتر از این اینه که طرف دائم البکا میشه. آقای امین بود، آوردیمش اینجا، دیدینش؟ بچه قدیمی ها محمد آقا اینو دیدن. آره 30 سالش بود، 27-28 سالش بود. کتابای منو جلداشو اون طراحی میکرد، طراح جلد کتاب بود، اما دائم البکا بود. یعنی هر موقع تو اینو میدیدی یه حلقه اشک تو چشمش آماده بود، صداشم در میومد. این حلقه همیشه اون حلقه اشک تو چشمش بود همیشه. گاهی یا اینجوری میکرد اینجا میریخ با اینو، اصلا به رو خودش نمیاد من چمه هیچ. هرگز در دوران رفاقتم با اون که حدود 10-12 سال طول کشید، از جبهه ها باهاش آشنا شده بودم، هرگز ندیدم که اشک چشم اون یعنی دوتا چشماش خشک باشه. هر کی چشم گریان نداره باید بره التماس کنه بگیره، باید بره التماس کنه بگیره. من ندیدم اشک چشم این آدم خشک، چشم اینو خشک ندیدم. مدّا هم نبود، هیچ. 30 سالش هم بود. فکر نکنید که حتما به 70 ساله ها میدن، شاید به یه دونه بچه 10-15 ساله بدن. خب شاید به یه بچه 10-15 ساله بدن، شاید به یه راننده تاکسی بدن، شاید به یه آیت الله هم بدن. اینم یه مرحله شه. ببین ما کجاییم حالا؟ حالا ما کجاییم؟ از اون بالا بگیر بیا ببین حالا ما کجای این سیر و سلوک وایستادیم. بعدم مرحله بعد از اینم داره. بله، مرحله بعد از این چیه؟ سوم، مرحله سکوت. هیچ وقت گریه نمی کنه. چرا؟ مگه نگفته انا قتیل العبرات؟ پس تو چطور به اینجا رسیدی؟ این تمام اشکاش از درونش می ریزه، قلبش در حال گریه کردنه، سلولای بدنش در حال گریه کردنه، سلولاش روزه به پاس، تو وجود این روزه به پاس هست. حالا کجا؟ ببین حالا داریم میریم جلو. بعد از این هم هست مرحله ای؟ بله. بعد از این مرحله چیه؟ من میخوام اینا رو برای چی دارم میگم؟ ببینید کجا وایسادید، ببینید ما کجا وایسادید. ببینیم ما عشق سینه زنی داریم بدون تا اونجا بیشتر نیومدی بالا، عشق زنجیر زنی تا اونجا بیشتر نیومدی بالا. ببین تا کجا اومدی؟ تا مرحله ای که در وجودت روزخانی به پاس. خب مرحله بعدش چیه؟ مرحله بعدش اونه که حاج ناظم قنات‌آبادی بهش رسید. ببین اون کجا رفت؟ اونم مدّاه، ما هم مدّایی. امام خمینی میگفت بعضیا رفتن به مقصد رسیدن، بعضیا در راهن، ما هنوز ته چاهیم. ببین کجایی داداش، ببین کجایی، ببین کجا هستی، من ببینم کجا هستم. اینا رو ساکت کن، اینا رو ساکت کن. ببینید من کجا هستم. من خودم باید برم جلو آینه خودم رو نگاه کنم ببینم من کجام. به خودم بگم 50 ساله حسین حسین میکنی؟ 50 ساله هر 10 سال یه بارم رشد کرده باشی، لااقل الان به مرحله روزه باید رسیده باشی که روزه گوش کنی گریه کنی. خب ببین کجایی. مرحله بعدیش چیه؟ همونی که آقای ناظم قنات‌آبادی رسید. این چی شده بود؟ این دیگه خودش روزه شده بود، یعنی هر کی اینو نگاه میکرد گریه میکرد. مردم اونو نگاه میکردن گریه میکردن. من دیدم توی این میدون محمدیه، میدون اعدام سابق که نخلوبی ها میفروشن و اینا، من دیدم اونجا، من شاگرد یه مغازه‌ای بودم، دیدم که حاج ناظم از توی کوچه قنات آباد اومد بیرون، حرکت کرد به طرف میدون فلکه، حرکت کرد، من خودم دیدم از جلوی هر مغازه‌ای رد میشه طرف، های آگریم داشت نخلوبیا رو با سرتاس میریخت توی پاکت، اینو میدید، اینو میذاشت زمین، سرتاس رو میذاشت زمین، عشق میریخت، این میرفت چهار پایه با میستاد، روزه نمیخون، فقط نگاه میکرد، همه گریه میکرد، سرها رو میزدن میشکست. از مرحله شکلات و شربت خوردن اومدیم، من هی تکرار میکنم، از مرحله شکلات و شربت خوردن اومدیم تو این وادی، به هوای شکلات، به هوای شربت، بعد به هوای پرچم، بعد به هوای سنج، تبر، سینه زنی، خوندن، مدایی، سینه زدن، بالا پایین پریدن، شور گرفتن، میکروفون، عشق میکروفون، عشق جمعیت، عشق جمعیت، همه این مراحل رو طی کردیم. تازه بهترین مرتبه برای ما کجاست گفتم؟ روزه خونی، یعنی روزه بخونن ما گریه کنیم، این بالاترین مقام ماست که دیگه عشق همه چی رو از دست دادیم، فقط روزه بخونم من گریه کنم. از اینجا به بعد چهار مرحله دیگه رفتیم، بهتون گفتم یکی یکی، حالا رسیدیم به جایی که این طرف دیگه خودش شده روزه، اصلا این روزه است. بالاتر از اینم داریم؟ آره، دو مرحله دیگه بالاتر از این داریم که من اونو نمیگم بهتون، چون بگم میری یزیدی میشی، والله اگه بگم میری احتمال داره برید ناخودآگاه برید اموی بشید، یزیدی بشید. دو مرحله رو نمیگم. که حاج آقا دولابی به یکی از این مراحلش تازه رسیده بود. من از چند نفر از علما پرسیدم که حاج آقا دولابی به کجا رسیده، بعضی ها که گفتن تا آخر خط رفته. اما به نظرم به این مرحله رسیده بود، یعنی یه مرحله دیگه مونده بود برای کارش، به این یه دونه مرحله رسیده بود. نمیگم این دوتا مرحله رو چون ضرر داره، واقعا ضرر داره، اگه بگم هیئت میت رو میذارید کنار، میرید میزنید و میرخصید محرم، بلش کن. پس ببین ما از کجا حرکت کردیم تا کجا اومدیم. شنیدید توی مقاتل آیه عبدوس خوندین دیگه، شماها که دیگه یه عمر مقتل میخونید، تو مقاتل نوشتن منزل فلان، منزل فلان، فلان اتفاق در فلان منزل افتاد، فلان اتفاق در فلان منزل افتاد. چرا مقاتل اینقدر اصرار دارن به این اسما؟ برای این که میخوام بگن امام حسین اون 72 رو منزل به منزل می آورد، منزل به منزل آورد اونا رو، یکی یکی هی پله پله می برد بالا. کربلا منزل آخر بود. جالبه، الله اکبر، یه صلوات بفرستید،
اللهم صل علی محمد آل محمد وجه فرجه یا علی.
اکثر مقتل نویسا منزل زباله رو ما قبل آخر دونستن. کسای دیگه دیدم چیزای دیگه نوشتن، ولی اونا خیلی درست نیست. به نظرم این از همه درست داره. منزل زباله یک دونه مونده به کربلا بود که اونجا این زباله هامونو هی تو سطله ریختیم منزل به منزل، اومدیم رسیدیم به منزل زباله، اونجا دیگه باید خالی کنی زباله رو بری تو. فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو در بیار بیا تو. باید اونجا کفشاشونو در می آوردن. منزل آخر، چون دیگه دارن میرسن به کربلا. این بود که امام حسین شب عاشورا گفت فلیرتحل، برن اونایی که هنوز چیزی همراهشونه برن. بابای من، پسر من، خودمو میگم، همه چیمونو باید بریزی زمین، همه چی تو باید بریزی زمین، بری جلو. با خودت اساس ور ند و بیاه وادی امام حسین. خونه دارم، بچه دارم، زن دارم، پول دارم، پست دارم، مقام دارم، آرزو دارم. نمیدن مقام روزرم، نمیدن حتی به ما مقام روزرم، به ما نمیدن. برای همونم نرسیدیم به مقام روزه، هنوز سینه میزنیم. میدونی چرا سینه میزنیم؟ داریم تنبیه میکنیم خودمونو. بابا برو جلو، بابا برو جلو، خودمونو داریم تنبیه. تا کی میخوای وایس سینه زنی کنی؟ تا کی میخوای زنجیر بزنی؟ برو جلو. کجا برم آقا؟ انا قتیل الابرات، من کشته عشقم، نه زنجیر زنی، نه سینه زنی. برو تو وادی عشق. برای همینم روزخونی سخت‌ترین مرحله مدعیه. برای همین هم هر کسی روز تهران اقلن 4-5 هزار تا مددا داره، شاید 5 تا روز خون توشون باشه. برو جلو. تا که سنج میخوای بزنی، تبل میخوای بزنی، زنجیر میخوای بزنی، سینه میخوای بزنی، برو بابا. مانستا محرما داره تموم میشه ها. میدونید محرما تموم میشه یه روزی، یه روزی که آخرین روزهای ظهور نزدیک به ظهور، دیگه دستت به این محرما نمیرسه، دیگه دستت به این محرما نمیرسه. تموم شد، داره ظهور فرا میرسه. میبینید این چه خبر دنیا، هیچ ریخته به هم دنیا، هیچ کس اساس بل نسبت سکس آبشو نمیشناسه تو این دنیا. داریم میرسیم به آخراش، همه علائم ظهور اومده، همش اومده. حالا کیا دا تو راهند؟ کیا دستشون تو دست امام زمان میذارن؟ فقط هیئتیا، فقط هیئتیا. جز هیئتیا هیچ آدمی دستشو تو دست امام زمان نمیذاره، هیچ کس. دلیل داری؟ بله دلیل دارم. شعارش چیه امام زمان؟ بلند بگو، یا لسارات الحسین. میگه هیئتی ها کجان؟ بلند شید بیایی. از توی امام حسینی از طرفت چند نفر میرن؟ یا هیچی یا یکی دوتا. کیا؟ اونایی که به مقام عشق رسیدن. بقیه هم رفیقشن ها، اما مثل اونایی که تو مدینه موندن دنبال امام حسین نیومدن. محمد ابن حنفیه دشمن امام حسین که نبود که. عبدالله شوهر حضرت زینب دشمن امام حسین که نبود که. نه راش ندادن تو کربلا داداش، شوهر حضرت زینب رو راه ندادن کربلا. ارمنیه رو ارمنیا رو راه دادن، شوهر حضرت زینب و کربلا راه ندادن. شوهر حضرت زینب و کربلا راه ندادند. محمد ابن حنفیه رو راه ندادند. جابر ابن عبدالله انصاری رو راه ندادن. آخر بینایی رو ازش گرفتن، اربعین گفتن برو کربلا. اینا رو میگی. پسر جعفر طیار رو راه ندادن، عبدالله جعفر راه ندادن دیگه داداش. اون وقت روز ظهور میبینی که دور امام زمان انصار و اصحابش وایستادن، چشای زاغ موهای بور از آمریکا اومدن کمکش، چون این من رفیق نداشته. رفیق نداشته، گفته با شما حلم ناصره یه شما بیه. آره محمد آقا باید خیلی حواسمون جمع باشه. نگیم من سخنرانم، من جز یاران امام زمان. تو غلط کردی، من سینه زنم. نه پله پله باید بریم بالا. اینا رو میدونیم برای چی گفتم. این محرم خودم هم میخوام تلاش کنم یه پله برم، تا حالا یه پله هم نرفتم بالا. این محرم اگه بشه میخوام یه پله ببینم میتونم برم بالا. اگه بشه یه پله برم بالا از این سینه زنی و زنجیر زنی و تبل و دهل و دامب و دومب و اینا بیام، لااقل به مرحله روزه برسم. اون 5-6 مرحله بعد از روزه که اصلا ما به خوابم نمیبینیم، ما به خوابم نمیبینیم. که حاج ناظم قناطآبادی تو خیابون راه میرفت، مردم نگاهش میکردن گریه میکردن، کاسبا نگاهش میکردن گریه میکردن. چجوری آدم به اونجا میرسه؟ چجوری آدم به اونجا میرسه؟ نماز شب باید بخونه؟ بله اگه بخونیم خیلی خوبه، خیلی خوبه نمازش. بابا سالی یه دور بلندشیم نمازش، سالی یه دفعه، سالی یه دفعه بلندشیم نماز شب بخون. حرم حلال رو باید رعایت کنیم، نجس و پاکی رو باید رعایت کنیم، محرم و نامحرمی رو باید رعایت کنیم. این کارا رو باید بکنیم. همه اینا عالی، همه، چون بالاخره امام حسین انقدر معرفت داره که بالاخره میگه اینایی که اینا رو رعایت میکنن باز نزدیکترن. اما تو این تهران به این گله‌گشادی این همه آیت الله جواب رد به امام خمینی دادن. سید مهدی عراقی، شهید عراقی، میگفت بعد به من گفت برو به طیب بگو. بابا من گفتم اونا جواب رد دادن، تو میخوای لاتا به جواب بدن؟ لاتا به همون جواب بدن. امام خمینی گفت در اینها مردانگی هست که موقع کارزار معلوم میشه. پای اعدام رفت. گفتم اون موقع مثلا 10 میلیون تومان خیلی پول بوده، بنده تمام تهران رو میشده بخری. میگه 10 میلیون بهت میدیم، فقط بگو این پولو خمینی به من داده که بیام تو خیابونا. گفت من به پسر حضرت زهرا خیانت نمیکنم. با هر کی جنگ داشت دعوا میکرد، آدم دعوایی بود دیگه، چاقو میکشید، قمه میکشید. گفت من با هر کی دعوا داشته باشم با بچه های حضرت زهرا دعوا ندارم، نمیکنم. لا تو ببین. هر به زنش گفت سه طلاقت کردم، همه زندگی رو بخشیدم. معلومه چی گفته رو گوشش امام حسین. معرفت زنه رو ببین. گفت یه اون پا به پای لات بازیاد اومده. یه عمر اینجوری با آن اومدن. حالا که میخوای بری اشغال من رو میخوای بیرون کنی، حالا که میخوای بری پیش پسر زهرا میخوای منو بیرون کنی. حالا میخوای منو بیرون کنی. یه اون با لاتبازیان ساختم، حالا که جای خوب میخوای بری میخوای منو بیرون کنی. من مالو میخوام چیکار، جونم فدای پسر فاطمه. وهب خواست حرکت بکنه، زنش تازه عروسی کرده بود 17-18 ساله، عروسش هم 10-15 ساله. باید بابا بدن، باید به همون بدن. بگو یا حسین بده به همون، من گدای در خونه تو ندارم، هیچ، نه فهم دارم، نه شعور دارم، نه علم دارم، نه دانش دارم، نه اخلاق دارم، نه دین دارم، هیچی ندارم. تو بده به هم. تو بده حسین فقط از خودش، اون باید به همون بده، چاره نیست، باید اون بده به هم. چاره نیست، باید اون بده. خیال نکن چادر زدی توی پاسداران، تو زدی، تو چی کاره ای؟ تو هیچ کاره ای؟ کسی دیگه داره میچرخونه. همه این بساطو گفت من دارم دنبال حسین میرم. گفت منم میام. گفت نه اونجا میکشن فلان. گفت خب اگه بکشن تو رو میکشن دیگه. گفت باید مسلمون بشی ها. گفت ما حالا دنبالش میای ببینیم چی میشه. حبیب ابن مظاهر نامه امام حسین بهش رسید، نامه رو خون که گفت حبیب اگر میخوای حسین رو ببینی زود را بیافت. حبیب گفت زنش هم پلوش وایساده بود. ببین باید نمیدونم چه جوریه ها، حبیب ابن مظاهر رفیق جونجونی امام حسین، رفیق جونجونی امام حسین یه لحظه مکس کرد، یه آخه گفت. تا گفت آخه بقیه خواستن برن به امام حسین کمک کنن، زناشون بهشون گفت میخوای بری به کشته بشی، من بیوه بشم، بدبخت بشم، گدایی بکنم، بچه یتیم میخوای رو دست من بذاری، نمیخواد بری. اونا دعواشون شده واسه خودشون، دعواشون شده سر پست و مقام، دعواست سر زن، دعواست سر ریاست، دعواست سر پول، دعواست. نذاشتن زناشون برن. یه زنم مثل زن حبیب. تا گفت آخه زن حبیب بلند شد مغنهشو برداشت انداخت رو سر حبیب. گفت تو بشی من میرم. پس تو بشین خونه من میرم. پسر حسین صدا زده میخوای بشین. باید بگیم حسین جان ما هیچ ادعایی نداریم، تسلیم. نه عقل داریم، نه شعور داریم، نه علم داریم، نه دانش داریم، هیچی نداریم. اونی که به درد کارت میخوره به ما بده. چی به درد کارت میخوره؟ اونو به ما بده. و سیعلم الذین ظلمون ایم انقلب این انقلبون به ابی انت مهم. یا حسین دعاهایی که در هر جا می شود به هدف اجابت مقرون بفرما. داعش و داعشیون رو که از علائم ظهور امام زمانن نابودشون کن. بیارین سیاهی هم اگه دارین حالا بیارین بزنین، چون گفتیم سیاه پوشون داریم یه سیاه پوش هم بکنین. آقایان یه چیزی بخون، یه چیزی آقا عبدوس یکی تو یه چیزی بخونین. یادتون باشه یکی از مراحل زیبای سیر و سلوک عاشورا همین مرتبه یه که سیاهی میزنن. اگه باشی تو اون جلسات، اگه یه دونه میخ به دیوار بکوبی بابت این سیاهی زدن ها، خیلی چیزا بهت میدن. همه ائمه این کارو میکردن بعد از امام حسین، همشون وقتی این سیاهی ها رو میزدن چندین بار قشم کردن میافتادن.